سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی است و امروز سه‌شنبه 6 آگوست. من عبدالله اشرف هستم. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. به قول والدین، برای خرید لباس و جهاز مکتبی یک خواننده در تاجیکستان حداقل 450 سومانی ضرور بوده است. عربستان سعودی میگوید نیروهایش آماده خونسا کردن همه گونه حمله های احتمالی تروریستی هستند. امسال 1,600,000 مسلمانان به زیارت کعبه رفتند.
من دو دفعه برای زیارت درخواست دادم، اما به خواست خدا نشد. الحمدلله این سال خدا خواست.
حامیان حقوق میگویند تا زمانی که مناسبت مقامات بالایی روس به مهاجران تغییر نیابد، اخراج دست جمعی آنها از روسیه ادامه میکند.
دادرس گفت بگذار به من از بالا دستور دیگر بدهند، بعد اون وقت میبینید که چی گونه من قانون را میدانم.
برنامه را از یک خبر ناخوش آغاز میکنیم. مسافربری گروه مهاجران کاری تاجیک که از روسیه به تاجیکستان روانه بود در ولایت ریزن دوچاری صدمه شده، در نتیجه 6 نفر هلاک و 6 تن دیگر زخمی شدند. در میانی هلاک شدگان یک نورس هم بوده است. اداره بازرسی دولتی اتومبیلی ریزن خبر داد که حادثه صبح روز 6 آگوست در ناحیه ساسوی این ولایت رخ داده است. مسافربری مهاجران با ماشین تویوتا لند کروزر برخورد است. مقامات روسیه گفتند مسافربر به طرف تاجیکستان حرکت داشت. با اطلاع مقدماتی همه 12 مسافر آن از تاجیکستان بودند. بینندگان ارجمند تفصیلات این خبر را در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org می توانید بخونید. مقامات صاحب معارف در تاجیکستان والدان را برای خرید لباس های مکتبی محض از شرکت های داخلی تشویق دارند. دولت تاجیکستان از این راه تلاش دارد صناعت نساجی را که در حال رکود قرار داشت دوباره احیا کند. اما والدان می گویند که صفت لباس های به اصطلاح Made in Tajikistan هنوز طلبات آنها را قانع نمی کند و اگر حق انتخاب می داشتند از بازار برای فرزندانشان لباس می خریدند. ادامه موضوع در گزارشی شادمانیتی.
با نزدیک شدن سال نوی خانش بازار لباس های مکتبی هم تارفت گرم می شود. چند سال اخیر با دستور مقامات والدان باید سر و لباس یگانه مکتبی را از کارخانه های وطنی خرند. همه ساله نرخ و صفت این لباس های استحصال وطنی بحث ها را به میان می آورد. والدان سر و لباس مکتبی را عمدتاً از یرمرکه ها یا کارخانه های استحصالی می خرند.
این سال تا سال خوب شده رفته شده است. نسبت به بازار خیلی خیلی نرخوش دسترس است.
نرخ یک شیمو کاستیوم در یرمرکه ها از 150 تا 300 سومانی است. ساکنان می گویند برای یک کودک به حساب میانه 450 سومانی لازم است لباس و لوازمات مکتبی خرند. مسئولان کارخانه های دوزندگی می گویند شعبه های معارف شهر و ناحیه ها با آنها شرطنامه دارند.
مدیران معارف با ما شرطنامه ها می بندند. ما آن مدل هایی که از طرف دایرکتوران مکتب ها، از طرف کمیته پدر و مادران آنها با آمده در این کارگاه ما می بینند که کدام مدل، کدام نمودی سر و لباس با آنها موافق است.
سال گذشته در برخی ناحیه ها با سبب قرضدار شدن والدان از کارخانه های لباس دوزی بحث ها سر زده بود. والدان گفته بودند با سبب گرانی نرخ نمی توانند یک بار همه پول را پرداخت کنند. برخی والدان می گویند هرچند در یرمرکه ها نرخ لباس از بازار نسبتا ارزان است، ولی صفتش به طلبات جوابگو نیست.
نرخ خوب است. 4 سال شد که از همین جا میگیریم. دوختش هم بد نیست. البته در بازار هرچند نرخ گران هم باشد، با صفت بهتر یافتن ممکن است.
از سال 2007 در مکتب های تاجیکستان لباس یگانه مکتبی جاری است. در اول والدان حق انتخاب لباس برای فرزندانشان را داشتند و آن را اساساً از بازارها می گرفتند. اما سالهای آخر از والدان خواسته شده است که لباس ها را از شرکت های وطنی بگیرند.
امروز ها برای خرید سر و لباس مکتبی در اساس دستور سپرش حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد می باشد. آزاد، ولی فقط از زمان مال استحصال کنندگان وطنی باید خریداری کنند، نه از آنی که از بازارها.
در تاجیکستان شماره خوانندگان مکتب های میانه به 1,900,000 می رسد، ولی در 5 ماه امسال در 53 کارخانه تنها کمی بیشتر از 400,000 دونه لباسی مکتبی استحصال شده است. به خاطر هوسمندی با یک قرار حکومت مهمه همین سال کارخانه های استحصال لباسی مکتبی از انداز فروش محصولات آزاد شدند. مقامات میگویند سالهای نزدیک طلبات اهالی را با سر و لباس مکتبی پورا تامین میکنند. والدین هم امیدوارند صفت لباس ها خوب شده و نرخش برابر جیبشان میشود. شادمان یتیم، علی شیر ظریفی، آزادی، دوشنبه.
بینندگان عزیز، طوری از گزارش آگاه شدید، برای به مکتب گسل کردن یک خواننده حداقل 450 سومانی، بیشتر از 3000 روبل روسیه ضرور است. روز یک شنبه عربستان سعودی در یک مشق نظامی توانایی نیروهای انتظامیش را در پیشگیری عملیات‌های احتمالی تروریستی به نمایش گذاشت. پیش بینی می‌شود که امسال 1,600,000 نفر حاجیان از شهرهای مکه و مدینه زیارت کنند. اما تامین امنیت تنها مشکلی نیست که سعودی با آن روبروست. حج امسال در شرایط فوق‌العاده گرم هوا دایر می‌گردد و مسئولیت مقامات کشور را در نگاهداشت سلامتی زائران دوچند می‌کند. تاهری سفر ادامه می‌دهد.
در میان این 100,000 نفر از زائران، 100 شهروندی تاجیکستانی هستند. برای حرکت در راههایی که 14 عصر پیش پیامبر اسلام محمد از آنها گذشته است، 1,600,000 نفر به عربستان سعودی آمدند. بعضی ها بعد از انتظاری زیاد به اینجا رسیدند.
من دو دفعه برای زیارت درخواست دادم، اما به خواست خدا نشد. الحمدلله این سال خدا خواست. من احساسات خود را بیان کرده نمیتوانم و خدا را هزاران بار شکر میگویم. از این بیشتر چیزی گفته نمیتوانم.
مراسم حج روز 9 آوگوست شروع می شود. اکثر زائران در مکه هستند، بقیه در مدینه جایگیر شدند. مقامات عربستان سعودی برای تامین امنیت زائران تدابیر امنیتی را در مکه و مدینه تقویت دادند. محمد اونوه از نیجریه از شرایط فراهم شده راضی است.
اینجا بسیار خوب و جالب است. هر کجایی که نروید، آدمان گوناگون از اندونزی، پاکستان و دیگر کشورها را میبینید. ما خوشحال هستیم.
قرار است امسال از تاجیکستان بیشتر از 6,500 نفر به زیارت مکه و مدینه بروند. انتقال آنها به عربستان سعودی ماه ایول آغاز شد. امسال در تاجیکستان پرداخت خراج برای هر داوطلب حج را حتمی کردند. هر نفری که حج می رود باید 50 دلار خراج سپارد.
حامیان حقوق میگویند دادگاه ها در روسیه پرونده های مربوط به اخراج مهاجران را تنها به نامش بررسی میکنند و در اصل دادرس ها بدون بررسی حکم اخراج را صادر می نمایند. تنها در سال گذشته به همین شیوه حدود 130,000 نفر مهاجران را بدون بحث و بررسی و مرافعه های آزاد از قلمرو روسیه اخراج کردند. گزارش تلویزیونی نستایش وریمه را در باره حکم اخراج مهاجران پس از مرافعه های دو دقیقه را کیومرسی عطا تقدیم میکند.
عادل جان زاکیروف یک ماه باز در این مقامات روسیه را میکوبد تا اینکه قرار منع ورودی برادرش به این کشور را بیکار کند. برادر او را گویا برای ویران کردن مهلت بودباش از روسیه اخراج کردند. چند پیش با تکیه به کدکس حقوق ویران کنی ماموری، مقامات امکی عادل جان را از قلمرو کشور بیرون کردنی شدند، اما او توانست قرار دادگاه را در زینه بالایی بیکار کند. زاکیروف میگوید در اکثر موارد دادگاه های روسیه به بررسی پرونده و مرافع حکم اخراج مهاجران را صادر میکنند.
او را به دادگاه بردند، ولی وی در مرافعه شرکت نکرده است. تصور میکنید آدم را به دادگاه میبرند، او در مرافعه اشتراک نمیکند. بعد چند علکه حکم دادگاه صادر میشود و او تنها میگویند امضا گذار، پس از آن اخراج میکنند.
اخراج عموی مهاجران کاری به یک تجربه عادی دادگاه های روسیه تبدیل یافته است. به اطلاع کمیته مساعدت شهروندی، تنها در سال گذشته از کشور حدود 130,000 نفر را اخراج کردند. بیشتر اخراج شدگان مهاجران کاری از آسیای میانه هستند. بررسی پرونده مهاجران در دادگاه ها تنها به نام صورت میگیرد و در اکثر موارد به حضور آنها مرافعت دایر می شود و آنها امکانی حمایت کردن از خود را ندارند. چی رسد به پیشنهاد خدمت ترجمان و یا دعوت نماینده سفارت که این را قانون طلب می کند.
دادرس هر یک پرونده را علاهیده بررسی نمی کند، بلکه یک باره بسته پرونده ها را بررسی می کند، یعنی پرونده 5 نفر یا 10 نفر را. من خود شاهد بودم که به مرافعه دادگاهی بیش از 20 نفر آوردند. در چنین مرافعه ها برای بررسی پرونده نفری که به حقوق بیان کنی ماموری عیبدار می شود یک یا دو دقیقه جدا می شود.
با گفته سویتلانا گانوشکینا رهبری کمیته مساعدت شهروندی، بررسی رویکی پرونده ها با حکمای از قبل معلوم مشکل عمومی نظامی دادگاهی است. اعضای نظامی دادگاهی آشکار میگویند که آنها از جهت روانی، کسبی و هم کارپراتیوی پایبند سیستم هستند.
باید گفت که تجربه سودی در ما نه تنها نسبت به زادگان آسیای مرکزی و قضیه های مربوط به مهاجران، بلکه در دیگر حالت ها هم با حرف قانون هم خوانی ندارد. حکم ها پیش از همه از سپارش های برمی آیند که از بالا داده می شوند. دادرس ها آشکارا این را اعتراف می کنند. در تجربه ما حالتی بود که دادرس گفت بگذار به من از بالا دستور دیگر بدهند، بعد اون وقت می بینید که چی گونه من قانون را می دانم.
آمار بیانگری آن است که از زمانی سخت‌تر کردن قانون‌های مهاجرت در سال 2013 سپارش‌های قطعی برای اخراج مهاجران دیگر دادن نشده است. اما در آینده نزدیک باز این گونه دستورها از بالا داده می شود یا نه کارشناسان پیش بینی کردن نمی توانند.
در کناره شهر پنجکنت حفریات قصر دیوشتیچ و یا حاکم سغد را شروع کردند. با گفته تاریخ نگاران دیوشتیچ از آخران حاکمان سغد در سال 722 میلادی بر ضد فتوحات نیروهای عرب که دین اسلام را به آسیای میانه آوردند برخاست. در نهایت مغلوب شد و سری از تن جدای او را به خلیفه عرب به بغداد فرستادند. همکنون باستان شناسان خرابه های باقی مانده قصر او را از زیر تپه در پنجکنت می جویند. همکارم امردین علیموف به این مکان سفر کرد و حالا گزارش او را می بینیم.
زیر این تپه در کنار شهر پنجکنت قصر دیوشتیج به قول باستان شناسان قصر حاکم وادی زرافشان جایگیر است. حفریات را در اینجا چندی پیش آغاز کردند و میگویند قصر از چهار طبقه عبارت بوده است.
من همواری که میبینید لبی چشمه آبی چشمه طبیعی برامده میستد، برای همین شاه همینجا انتخاب کرد که اینجا آبی دائمی هست.
تاریخ نگاران از دیوشتیج با عنوان یک حاکم عادل و آزادی خواه و ملت دوست یاد میکنند. او سال 722 میلادی بر ضد نیروهای عرب برخواسته است، ولی در نهایت سرش را از تن جدا کرده به خلیفه عرب به بغداد فرستادند. با گذشت 1300 سال باستان شناسان می خواهند جزئیات زندگی دیوشتیچ را آشکار کنند.
این قصر شاه می باشد که شاه در اینجا سفیران نمایندگان هر طبقه را در این قصرش قبول میکرد.
عبدالرحمن پولادوف عنوانجوی علمی از شهر بیت المقدس بستون شناسی در این شهر را موضوع رساله خود انتخاب کرده است. او زندگی مردمان پنجکنت قدیم و انفراساختار شهر را می آموزد.
همین گذر نشانه های بهترین یادگاری های مثلا دیوارنگاره ها را به ما داد. چنانه که مثلا دیوارنگاره جنگ رستم با اژدهار هست که اصلش در سنگ پیتربورگ فدراسیه روسیه هست و مثلا ما نسخه اش رو دیدیم در اینجا. بعدن ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه خود رستم رو خیلی مثلا توصیف میدهد و درباره او نقل میکند و یکی از شخصیت های یعنی از پرسوناژ های مرکزی شاهنامه به حساب می رود. در همون جا معین شده است مثلا چند عصر پیش از فردوسی.
حفریات باستان شناسان تاجیک در اینجا اول کار بوده است. قرار است دانشمندان خارجی نیز برای تحقیق یکی از آثارهای باستانی مهم آسیای مرکزی به اینجا بیایند.
بینندگان عزیز، ما از هر یک شما انتظار همکاری هستیم. رادیو آزادی آزمون را راه اندازی و برای نوارهای بهترین سه جایزه مقرر کرده است. طلبات اساسی این است که نوار باید یک دقیقه باشد و شما در آن درباره دهه خود معلومات بدهید. در برابر فرستادن نوار، نوشتن نام و نسب و رقمی تلفنتان را نیز فراموش نکنید. آزمون تا 1 سپتامبر امسال ادامه می کند. این گزارش آخری برنامه امروز بود. صبح پگاه برنامه نوید بامدادی تقدیم می شود. تا آن دم خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده، جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. در زنازنی صبحی 6 آوگوست در کنی سلطان سری ولایت نارین قرقیزستان 20 کس به بیمارخانه فرستاده شد. وضعی سلامتی همه زخمی ها میانه بها داده می شود. حال حاضر به آنها کمک ضروری طبی رسانیده می شود. آمده است در خبر وزارت تندرستی قرقیزستان. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان می گوید حال و وضع در کنی سلطان سری آرام بوده. کارمندان وزارت در یک جایگی با رهبران محلی میان ساکنان کارهای فهماندهی می گذرانند. ساکنان ولایت نارین از شرکت چینی جونگ جی ماینینگ طلب دارند که کارگران و تکنیکه های خود را از کان سلطان سری برآورد. مرکز تحقیقات فساد و جنایت های متشکل روز 5 آوگوست خبر داد که طلعت اردن رهبر پیشینی شرکت آستانه ال ار تی نزد اداره نقلیات مسافربر و راههای ماشینگرد شهر نورسلطان قزاقستان از سوی پلیس بین المللی یا انترپول با گمان دزدی جستجو می شود. اردن از سال 2014 تا سال 2017 شرکت آستانه LRT را رهبری میکرد که باید طرح راه اندازی نخستین قطار مسافربری سبک را در قزاقستان اجرا میکرد. دادستانی یک سال پس از برکناریش بزید او با گمان سوء استفاده از مقام تفتیشات را سر کرد. پیشتر خدمات مبارزه با کروپسی قزاقستان خبر داده بود که بزید اردن پرونده کشاده و از دادگاه به حبس پیشکی گرفتن او را درخواست کرده است. انترپول نیز هفته گذشته از پی جستجوی او شده است. یک ماشین مسافربر که مهاجران از تاجیکستان سوارش بودند در ولایت ریازن روسیه چپه شده، 6 نفر از جمله یک نورس هلاک و 8 کسی دیگر زخمی شده اند. خبرگزاری ریا نووستی نوشته است حادثه صبح 6 آوگوست در ناحیه ساسووی ولایت ریازن روی داد. با نوشته خبرگزاری مسافربری مهاجران به یک ماشین سبکرو برخورده است. درباره این موضوع پررتر در رفت برنامه خواهید شنید. رئیس جمهور ایران حسن روحانی روز 6 آوگوست گفت که تهران طرفدار گفت‌وشنید با ایالات متحده می باشد اگر که تحریم ها را بردارد. پس از برآمدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ از سازش هسته‌ای سال 2015 که برنامه اتمی تهران را به جای سبک کردن تحریم های اقتصادی باز می داشت، کشمکش ها میان ایالات متحده و ایران تیز و تند شدند. در سخنرانی از تلویزیون دولتی روحانی هنگام پشتیبانی سازشنامه سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهانی گفت که صلح با ایران مادر همه صلح‌ها و جنگ با ایران مادر همه جنگ هاست. او افزود
امنیت در برابر امنیت، تنگه در برابر تنگه، نمیشه تنگه هرمز برای شما آزاد، تنگه جبل الطارق برای ما ناآزاد.
تقریبا از 5/1 حصه ترانزیت نفت در جهان از گلوگاه استراتژی هرمز می گذرد که خلیج فارس و بحر عرب را به هم می پیوندد. حکومت ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که وضعیت را در کشمیر پس از آن که هندوستان مختاریت این منطقه مسلمان نشین را بیکار کرد با دقت پیگیری می کند. ما از بازداشت های گسترده در این منطقه که گزارش شده اند نگرانیم. بیکار کردن مختاریت کشمیر زیر نظارت هند ممکن است سبب خشونت های نو گردد. گفت سخنگوی دپارتمنت دولتی آمریکا مورگان اورتاگوس روز 5 آوگوست. وی از همه طرف ها خواست آرامی را در خط نظارت که عملی مرز بین هند و پاکستان در کشمیر است نگاه دارند. همزمان دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش نیز از طرف ها خواست خودداری کنند. سخنگوی او استفان دوجاریک به خبرنگاران گفت ناظران نظامی سازمان ملل متحد در هند و پاکستان افزایش عملکردهای حربی را مشاهده کرده اند و در این باره گزارش داده اند. این هم در حالی که خط نظارت میان دو قسمت کشمیر همیشه ناآرام بوده است. هنگ کنگ از چین است و پکین به هر کسی که به یگانگی چین دخالت میکند پاسخی سخت خواهد داد. در این باره نماینده وزارت کارهای خارجی چین در امور هنگ کنگ روز 6 آوگوست اظهار نظر کرد. پس از اظهار نظر نینسی پیلوسی رئیس پلاته نمایندگان آمریکا، دیپلمات چینی فوراً کندن رشته رابطه سیاستمداران آمریکایی را با جدای خواهان هنگ کنگ طلب کرد. هنگ کنگ منطقه مخصوص چین، یکی از مرکزهای پیشگام اقتصادی جهان، تا سال 1997 مستعمر بریتانیا بود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در پی افزایش اختلاف های تجارتی میان پکین و واشنگتن، پرزیدنت امریکا چین را رسما کشوری نامید که به طور صنعی و هدفمندانه ارزش پول خود را پایین می آورد. ترامپ همزمان تهدید کرد که برای مقابله با سیاست های پکین چاره های نو روی دست خواهد گرفت. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. تنش های نو بین این دو اقتصاد بزرگ جهان پس از جاری کردن باج نو گمرکی بر کالاهای چینی از سوی واشنگتن و از سوی دیگر کاهش ارزش یوان پول ملی چین شکل گرفته است. روز پنجشنبه گذشته دونالد ترامپ در ادامه فشارها بر پکین برای دست یافتن به سازش های تجارتی نو به آن 10% باج نو گمرکی بر $300 میلیارد کالای وارداتی از چین جاری کرد. در همان زمان چین تهدید کرد که این عملکرد آمریکا را به جواب نخواهد گذاشت. در نهایت روز دوشنبه 5 آوگوست حکومت چین ارزش یوان در برابر دلار را پایین آورد، کاری که در 11 سال گذشته به سابقه بوده است. این عمل مقامات چینی با انتقادهای سخت از سوی سیاستمداران آمریکایی روبرو شده است. پول ملی چین اکنون 1.4% کاهش یافته 7 یوان برابر به $1 آمریکایی می باشد. اما کار در اینجا تمام نمی شود و پکین اعلام کرده است که خرید فناوری های کشاورزی از آمریکا را قطع می کند. رسانه های چینی به نقل از بانک مرکزی آن کشور می گویند پایین آوردن ارزش یوان واکنش است به یک جانبه گرایی و اقدامات حمایتگرانه داخلی آمریکا و نیز جاری کردن مالیات نو بر کالاهای چینی. بانک مرکزی چین افزوده است که به حفظ برابری منطقی یوان ادامه می دهد. چند ساعت بعد وزارت مالیه آمریکا اعلام کرد که بانک مرکزی چین شک و تردید باقی نمی گذارد که حکومت چین ارزش یوان را به طور صنعی پایین آورده است. وزارت مالیه آمریکا میگوید این عملکرد حکومت چین به معنای نقض عهده‌داری هایش به عنوان عضو از گروه 20 در خودداری از کاهش ارزش قابل رقابت پول است. کاهش ارزش یوان در برابر دلار باعث می شود تا محصولات تولید چین در بازارهای بین المللی ارزان تر فروخته شود. آمریکا میگوید چین برای تقویت صادرات خود ارزش یوان را قصداً پایین نگه می دارد. این در حالی است که چین میگوید تنها میخواهد از بی‌ثباتی پول خود پیشگیری کند. حکومت چین بر علاوه مشکل تجارتی با چین از پکین انتقادهای دیگری نیز دارد که از دزدی مالکیت معنوی تا مسائل امنیتی و استخباراتی را در بر میگیرد. اما چین این انتقادها را رد کرده و میگوید هر دو کشور از معامله های تجارتی فایده میبرند، هرچند میگوید از وارد شدن به یک جنگ تجارتی با آمریکا ترس ندارد. وزیر امور خارجه آمریکا مایک پامپئو روز 2 آوگوست هنگام سخنرانی در برنامه رهبری جوانان منطقوی در پایتخت تایلند بانکوک گفت:
در دوام 10 ساله‌ها چین از تجارت استفاده برده است. سودا را به زیر ایالات متحده آمریکا استفاده کرده است. از سودا به زیر کشورهای آسیا و آسیای جنوب و شرقی استفاده برده است. به حال وقت است که پیش آن را گرفت و پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته است که ما این را درست خواهیم کرد.
تنش‌های تجارتی میان چین و آمریکا از چند ماه به این طرف ادامه دارد. در حالی که هنوز سازش رسمی نو بین پکین و واشنگتن صورت نگرفته است، هر دو کشور و به طور مشخص امریکا مالیاتی میلیارد دلاری مال و کالای وارداتی از یکدیگر را افزایش دادند. رسانه های دولتی چین قبلا به نقل از رئیس جمهور این کشور نوشته بودند کلیدی مشکلات این است که دو طرف به نگرانی های مشروع یکدیگر اهمیت دهند. سی جین پینگ گفته بود امیدوار هستند که امریکا با شرکت های چینی عادلانه برخورد کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کمیته تفتیشاتی روسیه به تحقیق صدمه آغاز کرده است که در نتیجه آن 6 شهروند تاجیکستان از جمله یک دختر 14 ساله جان باخته، 8 تن دیگر 2 شهروند روسیه زخمی شدند. وضع سلامتی 2 نفر از مجروحان وزنین گفته می شود. حادثه صبح 6 آگوست در حدود ناحیه ساسوی ولایت ریازان رخ داده است. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ابراهیم احمدی، سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه به رادیو آزادی گفت در مسافربری که به صدمه دچار شد 12 شهروند تاجیکستان قرار داشتند. به قول احمدی 6 نفری آنها از جمله نظیره 14 ساله به هلاکت رسیده، 6 نفری دیگر در بیمارخانه ناحیه شاتسکی و ساسوف بستری کرده شدند. سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت افزود طبق اطلاع پیشکی آنها در راه به سوی تاجیکستان بودند، ولی این حالا دقیق نیست.
همون 12 نفر شهروندوی تاجیکستان هم 12 نفر میکنند، 12 نفر میرفتند، 6 نفرش هلاک شدگیند، 6 نفر دیگرش در بیمارخانه ناحیه های شاتسکی و ساسوفسکی، 4 نفرش در شاتسکی، 2 نفر دیگرش در ساسوفسکی رایان.
شهروندان تاجیکستان که در صدمه صبح 6 آگوست هلاک و مجروح شدند از 12 تا 45 ساله می باشند. 4 نفری آنها عضو یک آیله بودند. در صدمه مذکور نظیره نظریموی 14 ساله، گلدانه نظریموی 36 ساله، عبدالله سیدوی 45 ساله، ولیجان محمودوی 30 ساله، اسلام خلیلوی 45 ساله و فیروز ملایوی 42 ساله به هلاکت رسیدند. روی خط زخمیان احمدوف رحمان طاهیروویچ، عطایف فیزالی فیزولایویچ، براتوف فرقد زاکیروویچ، علیف سمندر ولیویچ، نظریموف جاویدان جمشیدویچ، سیدوف سیدخان فتحولایویچ. در همین حال حسن شمسیف مسئول مرکز سامانی در ولایت ریازان گفت نماینده آنها به جای حادثه رفت تا برای بردن جسدها به مسکو کمک کنند. پلیس روسیه میگوید 12 مهاجر سوار یک مسافربر خرد مرسدس به طرف تاجیکستان میرفتند. این مسافربر به یک ماشین سبکرو برخورده است. سرگی لیچینین، یک مقام اداری بازرس دولتی اتومبیلی ریازان، به خبرگزاری تاس گفته است که در رابطه با صدمه تحقیق آغاز شده است و از روی نتیجه های آن خلاصه خود را اعلان میکنند. ولی از حالا پلیس راه روسیه تخمین زده است که صدمه گویا با عیب راننده مسافربر رخ داده است. با وجود این، مهاجران کاری تاجیک سفری پرمشقت چند شبانه روز طریق اتوبوس را به روسیه به خاطر نسبتاً ارزانی سفر و صرف مبلغ تحمل میکنند. اکثر مهاجران کاری در وطن جای کاری و امکان پولکارکنی ندارند و برای صرف هر سامانی تلاش میکنند. امروزها ارزش سفر به روسیه توسط هواپیما بیش از 2000 سامانی و طریق اتوبوس از 500 تا 750 سامانی است.
خیلی وقتا تو دلم آشوبه، خیلی وقتا من همش غمگینم، توی این شبا هوا سنگینه، تا خود صبح خواب بد میبینم. چرخ زندگی به کام ما نگشت، هر دومون غمزده ی ما تامی، ما جوانی همو سوزوندی، ما یه عمری بده کار غمی، من از این سر تو از اون سر زمان، خاطرات کهنه رو ورق زدیم، هفته ها
خاطرات کهنه رو ورق زدیم، هفته ها پشت سر هم اومدن ولی یه قدم به سمت هم نیومدیم. تظاهر غرور صخره و من حکایت جهان شیشه ای، من تو فکر رقص نور و آینم تو به فکر زربه.
بعد از آنکه هندوستان مختاریت کشمیر را برهم زد، در این منطقه مسلمانشین بازداشت فعالان جنبش‌های آزادیخواه و جدایی طلب آغاز شد و نگرانی کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی را به میان آورد. در این باره من کیومرث عطا گزارش می‌دهم. حکومت ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که وضعیت را در کشمیر پس از آنکه هندوستان مختاریت این منطقه مسلمانشین را بکر کرد با دقت پیگیری میکند. سخنگوی دپارتمنت دولتی آمریکا مورگان اورتاگوس روز 5 آوگوست گفت از بازداشت های گسترده در این منطقه که گزارش شدند نگران هستیم و از همه طرف ها خواست که آرامی را در مسیر خط نظارت که عملا مرز بین هند و پاکستان در کشمیر است نگاه دارند. همزمان دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش از طرف ها خواست خشتنداری کنند. سخنگوی او به خبرنگاران گفت ناظران نظامی سازمان ملل در هند و پاکستان افزایش عملکردهای حربی را مشاهده کردند و در این باره گزارش دادند. این هم در حالی است که خط نظارت بین دو قسمت کشمیر همیشه ناآرام بوده است. بنا به سازش های بین المللی و اعتراف مختاریت کشمیر تحت نظارت هندوستان که با نام بند 370 معروف است، به این منطقه کوچیده آمدن اهالی دیگر برای زیست دائمی، اشغال وظیفه های دولتی و تحصیل دولتی منع است. هندوستان این قرار را بکار کرد و همزمان با این رابطه تلفنی ایالت جمو و کشمیر را خط نموده هزاران سرباز خود را وارد این منطقه نمود که در آن 12 میلیون نفر و اساسا مسلمانان به سر میبرند. وزیر امور داخلی هندوستان امیت شاه روز 5 آوگوست در پارلمان گفت پیشنهاد میکنم برای معرفی طرح قانون اساسی کشمیر در سال 2019 اجازه خواهد و قانون اساسی پیشنه را که از سال 2004 بود بیکار کند. عملکرد اخیر هند رقابت دیرینه آن را با دشمن هسته‌ای‌اش پاکستان عمیق‌تر نمود. پاکستان آن را غیر قانونی نامید و اعلام داشت که از همه گزینه‌های ممکن در مقابل آن کار خواهد گرفت. وزیر کارهای بیرونی پاکستان شاه محمد قریشی گفت هند بازی خطرناکی را پیش می‌برد که می‌تواند برای صلح و اعتدال منطقه پیامدهای جدی داشته باشد. این در حالی است که از سال 1989 به این طرف گروه‌های نیمه نظامی در کشمیر زیر نظارت هند علیه حکومت آن کشور مبارزه می‌برند. در این مدت حدود 70,000 نفر کشته شده است. هند حکومت پاکستان را عیبدار میکند که از این گروه های شورشی پشتیبانی میکند. پاکستان این گروه ها را نیروهای مقاومت مینامد. هند و پاکستان پس از تقسیم شوی نیم جزیره هند و پاکستان بر سر کشمیر دو بار وارد جنگ شدند. پاکستان و هندوستان در سال 1947 پس از دریافت استقلال از بریتانیا به دو کشور مستقل جدا شدند. از آن زمان تا به حال این دو کشور در دشمنی به سر میبرند. اکثر مردم پاکستان را مسلمان ها و از هند را هندوها تشکیل می دهند. حدود 200 میلیون از اهالی هند مسلمان می باشند و اکثریت اهالی کشمیر را که از آن زمان در بین دو دولت تقسیم شد نیز مسلمانان تشکیل می دهند. نزدیک به 38,000 گریزه از کشمیر تحت نظارت هند در اردوگاه های پاکستان به سر می برند. افزایش شدت تنش ها میان دو کشور که هر دو دارای سلاح هسته ای می باشند به همه منطقه تهدید می کند و در مناسبت آنها با همسایگان مشکلات به بار می آورد. پس از درگیری های ماه فوریه امسال در منطقه کشمیر میان هند و پاکستان، اسلام آباد حریم هوایی خود را برای هواپیماهای افغانستان در مسیر چین و هند بست و مقامات هوانورده کابل به کمک تاجیکستان روی آوردند. تاجیکستان با هر دو طرف هندوستان و پاکستان روابط نزدیک دارد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
گروه از استادان دانشگاه دولتی کلوب از آن شکایت دارند که تعطیل تابستانه آنها صرف ساختمانی یک باغ فرهنگی می شود. آنها می گویند امسال نه فقط استراحت نکردند بلکه پول رخصتی را نیز دسترس ننمودند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. راهبریت دانشگاه ادعا دارد که پس از انجام ساختمانی باغ پول رخصتی آموزگاران را خواهد داد. این باغ را با جشن 30 سالگی استقلال تاجیکستان آماده میکنند. یک استاد دانشگاه دولتی کلوب روز 2 آگوست به ذکر نامش گفت 2 هفته باز در ساختمان باغ فرهنگی کار میکند. با قول مصاحب ما آنها هشدار گرفتند که درباره مشکلی خود با خبرنگاران لب نکشایند وگرنه به جای کار میمانند. در اداره مالیه منطقه کلوب با خبرنگار رادیو آزادی گفتند که آنها پول رخصتی آموزگاران دانشگاه را گذرانده بودند ولی با درخواست راهبریت دانشگاه یک بخش این پول را بازپس گرفتند. حبیب الله رحیمو سردار مالیه منطقه کلوب گفت رئیس دانشگاه دولتی کلوب از آنها خواسته است پول رخصتی درصدی آموزگاران را بازپس گردانند.
وقتی آقای با رکتر تلفن کرد که من همه را اتسکن نمیتم پنجه فیزه بنام سوال که سی سولگی سوله رفته سه با در وابسته امی ما دانشگاه در ماندگیه برای امون پنجه فیزه معلیموش مبلغ زوری که پنجه فیزه برن.
راهبریت دانشگاه دولتی کلوب در یک نشست خبری در رخصتی نبودن آموزگاران را تصدیق کردند. آنها گفتند آموزگاران برای تجلیل از 30 سالگی جشن استقلال سهم خود را میگذارند. عبدالله حبیب الله رئیس دانشگاه دولتی کلوب گفت حالا 256 آموزگار پول رخصتی خود را گرفته است و باقی مانده نیز پولشان را خواهد گرفت.
من فکر میکنم از رکتر سر کرده تو قراول اودی بواد فعال نه شرکت ببینید که رکتر هر روز همون بیل در دست در همون جاست من میدونم. لیکن برادر عزیز وقتی که پرزیدنت مملکت میگه که وطن آباد کنید در اینجا بواد آموزگار باید در صف پیش باشه.
ولی حقوق شناسان میگویند آموزگار وظیفه دار نیست که مجبوری و به پول رخصتی در ساختمان باغ کار کند. با قول حقوق شناسان این پایمال کردن حقوق شهروندی آموزگار است. این شب و روز در شهر کلوب بنیاد 5 باغ جریان دارد که مسئولیت ساختمانش را کارخانه آلومینی، وزارت مالیه و معارف، کمیته انداز، اداره راه آهن و دانشگاه دولتی کلوب به عهده دارند. هنگام تجلیل از جشنهای مهم در تاجیکستان ساختمان باغهای فرهنگی و بناهای استقامتی یا کارخانه ها اوج می گیرند. اکثر این بناها را یا اداره های دولتی و یا صاحبکاران می سازند. کارشناسان می گویند اداره های دولتی برای کم خرج شدن آنها بیشتر از نیروی کارمندان خود استفاده می کنند. چیزی که به گفته اشان نقض حقوق کارگران است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات اداره آتش نشانی در جنوب تاجیکستان حجم ضرر واریده از آتش سوزی در یک نقطه فروش مواد سوخت در جماعت فرونز ناحیه جلال الدین بلخی را 250 هزار سومانی گفتند. من آرزوی کریم تفصیلاتی بیشتر دارم. سوختار در نقطه فروش سوزشواری روز 14 ایول سر زد. مسئولان وزارت امور داخلی در شرح حادثه گفته بودند که سوختار زمانی سر زد که صاحبان نقطه فروش سوزشواری در وقت گرمی هوا ماشین پر از گاز را به ظرف ها خالی می کردند. سیراج الدین کریموف مالک این نقطه سوزشواری در صحبت به رادیو آزادی گفت که ضررش از این بیشتر است که مقامات گفته است.
خاص و مثلا اگر چرخ بشه یگان شون کمک نکنه یگان کسی چی به فایده سببش کلاپان خود کار خود کرده دیست کلاپان گاز خود کرده دیست.
این سوختار در حال سر زد که هم ساکینان و هم مقامات از خطر نقطه های فروش سوزشواری که غالبا در نزدیکی محله های اهالی نشین جایگیر هستند نگرانی می کنند. آنها به این نظرند که نقطه ها باید دورتر از محله های اهالی نشین ساخته شوند. در نوار اخیر سوختار در ناحیه جلال الدین بلخی نیز دیده می شود که حادثه در نزدیکی یک محل اهالی نشین صورت گرفته است. مقیم صمدزاده رئیس جماعت دهات فرونزه به رادیو آزادی گفت سوختار در نقطه سوزشواری به خانه های مردم ضرر وارد نکرده است، ولی این احتمال وجود داشت که فروشگاه و خانه های مردم را به کام خود برد. او میگوید سلیمان ایسازاده سردار کمیته حالتهای فوق‌العاده ختلان گفت در حدود منطقه چندی نقطه فروش سوزشواری به اهالی نزدیک است که برای مردم خطر دارند. نصرالله محمودزاده دادستان ولایت ختلان نیز در صحبت گفت که باید نقطه های فروش سوزشواری از محله های اهالی نشین دورتر باشند. نصرالله محمودزاده میگوید
ما اینا سر چند وقت وقتی قانونگذار زمین مسنجر به خیلی پیشنهاد بودنش هم ممکن است.
در گذشته نیز در ختلان چند حالتی سوختار در نقطه های فروش سوزشواری ثبت شده بود که در نتیجه به خانه های مردم ضرر وارد کرده چند نفر هم آسیب دیده بودند. بر اثر یک چنین ترکیش در سال 2017 در جماعت بستان قلعه ناحیه کوشانیان ملی خان ملخاوی 35 ساله فوت دیده و 21 نفر با شمول کودکان و نورسان جراحت برداشتند. آن زمان اداره آتش نشانی و دیگر مقامات انتظامی ختلان گفته بودند که باید تمام نقطه های فروش سوزشواری در جاهای دورتر از محله های اهالی نشین بنیاد شوند. آگاهان امور میگویند که پیشنهاد کوچ دادن نقطه های فروش سوزشواری با سر زدن هر یک حالت سوختار یا ترکش به میان می آید، ولی بعداً به باد فراموشی سپرده می شود.
ورزشکاران نورس تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی یونانی و رومی در شهر صفیه بلغارستان دو مدال به دست آوردند. دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان با همسالان خود از عربستان سعودی دو بازی دوستانه انجام می دهد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. ورزشکاران نورس تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی فرنگی یا گوشتی یونانی و رومی که روزهای 3 و 4 آوگوست در شهر صفیه بلغارستان برگزار شد، دو مدال، یک نشان نقره و یک نشان برنجی به دست آوردند. در این مسابقات جهانی تاجیکستان را 3 ورزشکاری نورس سینشان تا 18 ساله فیروز میرزا رجبف، شیراز اوچلوف و جعفر جان ظفرزاده نمایندگی کردند. شیراز اوچلوف در وزن زیر 65 کیلو صاحب مدال نقره گردید. او رقابت را از دور 8 نهایی شروع کرده بر ارمان خچیکیان از ارمنستان پیروز شد. در دور 4 نهایی روبرت پاول پیرس را از ایالات متحده آمریکا مغلوب نموده به دور نیمه نهایی راه پیدا کرد. شیراز در نیم فینال حاجت حسن رضایی ایرانی را شکست داده به فینال برآمد، ولی او در خوازمایی نهایی از دمیتری بونکا از بلاروس مغلوب شد و برای جای دوم با مدال نقره سرفراز گشت. ورزشکار دیگری تاجیک فیروز میرزا رجبف نیز رقابت را در وزن زیر 55 کیلو از دور 8 نهایی آغاز کرد، ولی از نماینده هندوستان پروین پاتیل مغلوب شد. بعدن فیروز در دور تسلو بخش لیویا توماس لهستانی را شکست داد و در قوازمایی برای جای سوم بر عمر بودایو روسیگی پیروز شد و صاحب مدال برنج گردید. نماینده دیگری تاجیکستان جعفر جان ظفرزاده در وزن زیر 71 کیلو در نخستین قوازمایی‌اش از الکساندرین گوتو از مالدوا شکست خورده از ادامه سبقت محروم شد. ضمناً فیروز میرزا رجبف اول ماه ایول امسال در قهرمانی آسیا میانی نورسان مدال طلا و شیراز اوچلوف مدال برنجی به دست آورده بودند. خبر دیگر، تیم منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان با همسالان خود از عربستان سعودی در مهمانی دو بازی دوستانه انجام می‌دهد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی های دوستانه میان تیم های منتخب نورسان عربستان سعودی و تاجیکستان روزهای 7 و 9 آوگوست در شهر طایف برگزار می‌شوند. باید گفت که دسته منتخب نورسان تاجیکستان در مسابقات قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی که از 26 ایول تا 1 آوگوست سال روان در شهرهای دوشنبه و حصار برگزار شد، برای اولین بار صاحب جام قهرمانی و مدال‌های طلا گردید. اهلی دین توردیف سرمربی دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
мо мехоем бо тимои бок сахтар бозӣ кунем ва дар охири моҳи август мо мусобиқа дорем дар давлати Қозоқистон дар шаҳри Нурсултон тайёри мо ба онҷо мешавад.
باید گفت که بازی های دوستانه مقابل منتخب نورسان عربستان سعودی برای فوتبال بازان نورسی تاجیک یکی از مرحله های آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 محسوب می شود که از 14 تا 22 سپتامبر امسال در اردن برپا می گردد. رقیبان منتخب تاجیکستان در گروه A تیم های اردن، نیپال، شریلانکا و کووایت می باشند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
تا ماه سپتامبر وزارت مالی از انداز سپارندگان خواست پیشنهادهایشان را برای تهیه کادکس نبی انداز ارسال کنند. تاجیک سغورته بیمه حتمی نقلیات را ارزان می کند برای ماشین های شهروندان ازبکستان.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی می شنویم.
طالب ایانبکوف که قبلا مقامات او را از سرکرده های گروه های جنایی در خارق نام برده بودند، از امانت بانک 177 هزار تومانی قرضدار بوده است. سراج الدین اکرامی رئیس امانت بانک روز 23 ایل در حضور خبرنگاران گفت یادگار محمد اسلموف، یکی از افراد تاثیرگذار در ولایت بدخشان، هنوز سال 2008 از این بانک 350 هزار تومانی گرفته بود و قرضهایش را پوره در نزد بانک پرداخت کرد، اما قرض طالب ایانبکوف باقی مانده است. رئیس امانت بانک افسود خود طالب ایانبکوف و پدر او از این قرض آگاه هستند و برای پرداخت آن سرکشی نمی کنند. این در حالی است که روح الله حکیم زاده رئیس سابق امانت بانک دو سال پیش گفته بود هرچند اموال طالب ایانبکوف به فروش گذاشته شد، اما تا به حال خریدار پیدا نکرده است. در سال 2015 طالب ایانبکوف موظف شده بود تا آخر همان سال باقی مانده قرضهایش را به امانت بانک برگرداند، وگرنه بانک اموال به گرو مانده او را به فروش میگذارد. طالب ایانبکوف همراه پسرش سال 2010 از امانت بانک 455 هزار تومانی قرض گرفته بودند. در سال 2013 مقامات امانت بانک گفته بودند قرض سابق رهبران گروه های مسلح بدخشان را طریق دادستانی می ستانند. نام ایانبکوف در پی کشتار جنرال عبدالله نظروف، سردار ریاست امنیت بدخشان، در تابستان سال 2012 رسانه ای شد و مقامات در اول او را در این قضیه متهم کردند. امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، ماه سپتامبر سال 2012 در جریان سفرش به بدخشان گفته بود طالب ایانبکوف و یادگار محمد اسلموف قرضشان را به امانت بانک برگردانند. آژانس سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان در پی یک سنجش در چند شهر و نواحی کشور معلوم نموده است که هزارها نفر که حالت معیوبیشان تصدیق نشده است نفقه معیوبی می گرفتند. دلمراد دولتزاده، دایرکتور آژانس سغورته اجتماعی و نفقه، روز 23 ایل در دوشنبه گفت در نیم سال اول سال روان از 148663 نفر شماره نفقه گیرندگان معیوب، 88000 اش را برای دقیق نمودن درجه معیوبی از تشخیص تکراری گذراندند. در نتیجه این سنجش 18594 نفر که از نفقه معیوبی برخوردار بودند حالت معیوبیشان تصدیق خود را نیافت و نفقهشان قطع کرده شد. آقای دولت‌زاده تاکید نمود که نفقه معیوبی را در اساس معلومات نامه وزارت تندرستی کشور تعیین می‌کنند و در سمت شفافیت دریافت نفقه معیوبی در همکاری با این نهاد کار برده ایستاده‌اند. رئیس آژانس سغورته اجتماعی و نفقه تاکید نمود که شماره عمومی نفقه گیران در تاجیکستان 699236 نفر را تشکیل می‌دهد و اندازه میانه نفقه در کشور به 315 سومانی و 30 درهم برابر است. امانت بانک، یکی از بانک‌های عظیم دولتی تاجیکستان، در دو ماه اخیر از مردم با مبلغ 1,36,000 تومانی سهمیه‌های جمعیت سهامی برهم‌خورده سنگ‌توده را خریده است. سراج الدین اکرامی، رئیس این بانک، در نشستی خبری گفت حکومت برای خریدن این سهمیه‌ها 10 میلیون تومانی جدا کرده است. بانک هر سهمیه را با قیمت 10 دلار خریده است. جمعیت سنگ‌توده را دولت تاجیکستان سال 1996 برای بنیاد نیروگاه سنگ‌توده 1 در ناحیه دنقره تشکیل داد و سهمیه های آن را به مردم فروخت. در همان سال سهمیه ها را با قیمت 3000 روبل، واحد پولی همان وقت تاجیکستان، فروختند. حالا مقامات تاجیکستان 3000 روبل سال 1996 را 10 دلار حساب کردند. قدرت دولتزاده رئیس آژانس تاجیکستان در نشر عکس حسی با پای موش در شبکه‌های اجتماعی را کار دست گروه صاحبکاران نامید که با هدف پیدا نمودن موقع مونوپولی خود از این شیوه کار می‌گیرند. آقای دولتزاده روز 22 ایول ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت در شبکه‌های اجتماعی اونیز چنین حالت را مشاهده کرده است و از خبرنگاران خواهش نمود که قبل از رسانه‌ای کردن این گونه حالت‌ها به نهاد زیر رهبریش مراجعه کنند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. کمیته انداز و وزارت مالیه تاجیکستان با مراجعت به مردم و حلقه های صاحبکاری و تجارتی خواسته است در تحریر کدکس انداز که زیاد تنقید میشود شرکت کند. مراجعت وزارت در رسانه های دولتی نشر شد و در آن آمده است که هر نفر می تواند پیشنهاد خود را خطی و یا طریق پشت الکترونی به هیئت تحریریه کدکس بفرستد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم علی شهر ظریفی.
شکایت زیاد از مالیات بلند مقررات پیچیده اندازستان سبب شد که حکومت تاجیکستان دیگر بار کدکس انداز را که بارها تحریر شده است از نو ورق زند. بر اساس دستور رئیس جمهور امامعلی رحمان از 20 ایون گروه کاری مخصوص برای تهیه کدکس نو انداز تحت رهبری دولت علی سعید نایب اول نخست وزیر تاسیس یافت و تا حال 3 جلسه برگزار کرده است. شادیان زوقی‌بگ سردار سرایوسط سیاست انداز و درآمدهای وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت ضمن جلسه های گروه کاری سمت کار آموزش قانونگذاری انداز در دیگر کشورها بررسی شده است.
پیش از همه مقصد از آن است که کدکس انداز جمهوری تاجیکستان با نظرداشت رشد به میلان تکنیک و تکنولوژی با مقصد به کدکس های بین المللی مطابق بودن، تمام مقررات کدکس انداز مطابق با طلبات های بین المللی و با مقصد جلب سرمایه گذاری شرایط فضای محیط آوردن به صاحب کاران و رشد یافتن اقتصادی را روانه گردیده است.
شادیان افزود کاهش فایض اندازها، ساده نمودن نظام اندازبندی، پرداخت الکترونی اندازها، کم کردن نوزیران ضمن تهیه کدکس انداز به اینوبت گرفته می شود. مقامات امیدوارند بعد از تحریر و ساده تر و سبک تر شدن پرداخت مالیات، سرپیچی از پرداخت انداز کمتر می شود و صف اندازسپارندگان افزایش می یابد. نظام اندازبندی بارها مورد انتقاد برخی صاحب کاران و تاجران گشته است. علیمجان بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی و وکیل مجلس نمایندگان میگوید در اصلاحات نو کدکس انداز باید به کاهش سرباری مالیات، تکرار پرداخت ها، کم کردن مالیات توجه خاصه داده شود. او در صحبت به رادیو آزادی گفت در اصلاحات سال 2012 نوع اندازها را از 21 به 12 کم کردند، ولی فایض اندازها برعکس افزایش یافت.
کدکس انداز بعضی اندازهایی هستن که تکرار میشن. تکرار شوی انداز بودن مردان در کنید. وقتی یک بعضی انداز بزاری میکنیم یک انداز موندنم درگاه. در یک بعضی انداز ما یک چند انداز دیگر شیرانده گرد. این تکرار شوی اندازهای بزرد آوردن.
جلبی بخش خصوصی در تحریر کدکس با گفته علیمجان بابایوف بسیار مهم است. او میگوید اندازها از حساب مردم به وجود می آیند و هنی بررسی کدکس انداز باید جامعه شهروندی صاحب کاران تکلیف شده در گفتگوها شرکت نمایند. زلفیخار اسماعیلیان کارشناس تاجیکی مطالب زیاد در باره اندازبندی نوشته است، میگوید حضور نداشتن نمایندگان بخش خصوصی شفافیت اصلاحات در کدکس انداز را زیر سوال میبرد. شادیان زوقبیگ مسئول وزارت مالیه گفت پیشنهاد و منافع بخش خصوصی ضمن بررسی کدکس به نظر گرفته می شود. او گفت در برابر گروه کاری حکومت یا گروه کاری بین اداروی با رهبری فیض‌الدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان تشکیل شده است که در آن شرکت بخش خصوصی پیش بینی شده است. شادیان زوقی‌بگ افزود اندازسپارندگان می توانند تا 1 سپتامبر فکر و اندیشه هایشان را برای تغییرات در کدکس انداز طریق سامانه مخصوصی که فعال نمودند پیشنهاد نمایند. او گفت در برابر این هر نفر می تواند درخواستای خود را خطی به وزارت مالیه پیشنهاد کند. او افزود نظر و پیشنهاد ساکنان که در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌گردند مورد بررسی قرار می‌گیرند. با چند تن صاحبکاران و تاجرانی که همصحبت شدیم خبر اصلاحات در بخش اندازبندی را به خوشنودی پذیرفتند و گفتند یگانه درخواستشان این است که اندازهای میانشکن سبکتر و تفتیش‌های بی‌اساس کم گردند. اصلاحات در بخش انداز در حال صورت میگیرد که نظام اندازبندی تاجیکستان بارها مورد انتقاد برخی سازمانهای خارجی و بین المللی قرار گرفته است. طبق معلومات بانک ملی تاجیکستان سال گذشته در کشور 4 میلیون انداز سپرنده و 270 هزار صاحبکار انفرادی حساب شده است. تحلیلگران میگویند تهیه کدکس انداز در تحریر نو باید شفاف و عادلانه با نظر داشت منفعت تمام جامعه صورت گیرد، زیرا رشد اقتصادی کشور از این سند وابستگی زیاد دارد.
شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. تاجیکستان قصد دارد نرخ بیمه حتمی ماشین های ازبکستان در حدود تاجیکستان را چند برابر کاهش دهد. شرکت تاجیک سوغورته می گوید این پاسخ به اقدام مقامات ازبکستان است که نرخ بیمه حتمی ماشین های تاجیکستان را هنگام عبور از ازبکستان کم کرد. تفصیلات موضوع در گزارش مولا رجب یوسفی.
حالا برای ماشین هایی که از ازبکستان به تاجیکستان وارد می شوند، برای یک ماه از 338 تا 845 سومانی مبلغ سوغورته حتمی یک دفعه اینه سپرده می شود. در برابر این برای ماشین های تاجیکستان که به قلمرو ازبکستان می دروند نیز همین مقدار پول داده می شود. پاول پدرین یک مسئول شرکت تاجیک سوغورته گفت یک ماه قبل مقامات ازبکستان بیمه حتمی ماشین های تاجیکستان را 10 برابر یعنی از 53 دلار تا به 4.5 دلار کم کردند. با گفته جناب پدرین شرکت تاجیک سوغورته نیز نرخ بیمه حتمی ماشین های ازبکستان را همین مقدار کاهش داده در این باره به حکومت پیشنهاد فرستاده است.
ما حالا انتظار قرار حکومت هستیم. با صادر شدن قرار حکومت نرخ بیمه حتمی ماشین های ازبکستان هنگام عبور از خاک تاجیکستان کم می شود. نرخ بیمه حتمی ماشین میان تاجیکستان و ازبکستان بر اساس پاریتت یا برابری تعیین می شود.
تاجیکستان و ازبکستان بر اساس شرطنامه ماشین های شهروندان همدیگر را سوغورته می کنند. برای مثال اگر ماشین شهروند تاجیکستان در حدود ازبکستان به صدمه دچار شود، شرکت سوغورتوی ازبکستان مبلغ جبران آن را پرداخت میکند و اگر ماشین های ازبکستان در تاجیکستان صدمه بینند، تاجیکستان آن را جبران میکند. پایان بردن ارزش بیمه حتمی ماشین های تاجیکستان از سوی ازبکستان یک ماه پیش به واکنش های مثبت شهروندان تاجیکستان روبرو شد. به خصوص رانندگان مسافرکش میگویند کاهش بیمه حتمی هنگام ورود به ازبکستان برایشان سبکی زیاد آورده است. مراجان یعقوبوف یک راننده از ولایت سوخت که هفته 3-4 مرتبه به شهر تاشکند مسافر میبرد گفت قبلا نرخ بیمه برایشان تا 60 دلار میرسید اما حالا برای آن همگی 6 دلار خرج میکنند. با گفته یعقوبوف کاهش بیمه حتمی هنگام ورود به ازبکستان تعداد ماشین های تاجیکستان را در مرز خیلی زیاد کرده است.
پول کم می دهد. اوکی پرو اوچراد می دهد. کو 5-6-7-8 اوچراد بسیار به هر بسیار از رفت نمی شب هم باشه که اگر رفت تغذیه هم دیم خودمو دیگر از این نکو هم دیپوزیت هم رفت است. کلینت هم 5-6-7 گرفت است. به خانگو نمپویدو می بره بس. از این کلینت هم شده گی. آدم نیست.
بعد برقرار شدن روابط و همکاری های همه جانبه با ازبکستان و امکان رفت و آمد های بدون ویزا برای شهروندان دو کشور در ماه مارس سال گذشته، تاجیکستان از ماه می پارسال برای ورود نقلیات ازبکستان به قلمروش بیمه جاری کرده بود. پیش از این ازبکستان نیز برای سبوگراف های تاجیکستان 50 دلار آمریکایی بیمه نقلیات مقرر نمود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
هرگز از یاد من آن سر خیرام نرود، هرگزم گیرانسار بیروات میره تو از جان نرود هرگی زمین.